جناب آقای فرخی از هرسین نوشتن پاسخ سوال شما ارگ بم. آقای مهدی خاکباز از دربند در استان لرستان نوشتن درود، ارگ بم پاسخ شماست. حسین دالوند از خرم‌آباد هم سلام کردند و نوشتن سلام بر مجری عزیز، پاسخ ارگ بمه. همینطور شاهی زاره نوشتن پاسخ ارگ بم. و شنونده با شماره 913-95-26 هم باز ایشون هم برگ بم اشاره کرده. اما آقای رضا فیروزی از گلپایگان نوشتن که بنای خشتی ارگ بم و در ادامه هم نوشتن ضمناً قلعه ارگ، اسمشون رو معلوم این ارگ رو نمیتونم درست بخونم چون یه مقدارم تو پیامکشون اصلا حروفا جا به جا شده، به حال اشاره کردن نوشتن که این قلعه نمونه کوچکی از بنای خشتی ارگ بمه. آقای فیروزی اگر که دوباره پیامکتون رو بفرستید و امیدوارم که حروفش به هم نریزه من بتونم این رو برای شنونده هامون بخونم، سپاس. ممنونم از همراهیتون، باز هم پیامک‌های شما رو خواهم خواند. تا نزدیکی ساعت 2 میتونید به شماره 30558 بنویسید که به نظر شما بزرگترین سازه خشتی جهان کدام است. وقتی که چیزی خلق میکنیم، چیزی تولید میکنیم، گویا که رد و اثری از خودمون به جا میگذاریم. هر چقدر که اون اثر ماناتر باشه رد ما هم پررنگتر خواهد شد و در واقع ردی از ما در جهان باقی خواهد ماند. چنان که ابوالقاسم فردوسی وقتی که شاهنامه رو سرود خودش نوشت که نمیرم از آن پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم. با خلق کلمه نام ابوالقاسم فردوسی ماندگار شد. هر کدام از ما میکوشیم که در این جهان چیزی خلق بکنیم و چیزی به سرمایه جهان اضافه بکنیم و رمز ماندگاری هم همین خلق کردن، آفریدن و تولیده. امسال سال 1401 هجری خورشیدی با عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده و بسیاری در همین حوزه تولیدات دانش بنیان میکوشند که گامی کشور عزیزمون رو به پیش ببرند و ما هم تلاش میکنیم پنجره باز بکنیم و به فعالیت‌های اونها نگاه بکنیم که بدانیم دقیقاً این عزیزان دارن چه کار میکنند. امروز میخواهیم از زبان جناب آقای مهندس مجید عبدالله زاده، مدیر عامل شرکت پارت صنعت پایا آذر سپهر بشنویم از فعالیت‌های این شرکت و بدانیم که مجموعه فعالیت‌های این شرکت چیست، در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند، آینده پیش روشون چیه و چالش‌هاشون رو گوش بکنیم.
بنده وحید عبدالله زاده هستم، مهندس وحید عبدالله زاده هستم، مدیر عامل شرکت پارت صنعت پایا آذر سپهر با برند تجاری باریون. عرض به خدمت شما که ما تولید کننده دک‌های گازی و کمک‌طرح‌های خودروهای سواری هستیم. از سال 92 شرکت تأسیس شده با شروع در واقع تولید قطعات خودرو، حالا بیشتر قطعات محوری شروع شده، مسیرش رو ادامه داد. در سال 1400 شروع کرده به تولید کمک فنر و جک های گازی خودرو. هرچند که خب با توجه به مهما قبل از تأسیس این شرکت تولید جک های هیدرولیک رو داشتیم، با توجه به شباهت ساختاری جک هیدرولیک با کمک فنر شروع کردیم به تولید قطعات کمک فنر. خب نیاز کشور برای این قطعه که دوره که ما قطعه رو شروع کرده بودیم، این قطعات عمدتا یعنی 70% نیاز کشور به این قطعه وارداتی بود از مبدا چین. ما اون دوره شروع کردیم و برای تولید این قطعه تمام فرایندها رو هم زیر سخت داخل سازمان ایجاد کردیم که بتونیم هم در واقع نیاز کشور رو برای این قطعه در واقع تامین کنیم، هم خب یه سازمان شکل بگیره جهت حالا هم منافع شخصی رو من همیشه صادقانه میگم، هم تولید اشتغال و علاقه در واقع شخص بنده به مسائل تولید باعث ترسین شرکت شده. مشکلات در سازمان های تولید این کشور متاسفانه خیلی زیاد هست. یکیش در واقع یکی از مشکلات که همه در واقع بخش تولیدی با اون در واقع مواجه هستن، بروکراسی سنگین. یکی از مشکلات مهم بروکراسی سنگین در حل مشکلات هست. یعنی یک جایی در واقع قانون مسیرهایی رو برای حل مشکل پیشبینی کرده، تدوین کرده، ولی اونقدر این بروکراسی در واقع زیاد هست که بعضن عقل موضوع رو به حاشیه میبره. این یک مشکل هست. یکی از مشکلات که در واقع هست تو بخش تولید موضوع نقدینگی هست، مثلا تو بخش خودرو و تولید خودرو و قطعات خودرو که بحث حالا قانونگذاری درست در این زمینه شاید در واقع خوب انجام نشده. ما الان در کشور مشکلاتی در همین در واقع قیمت خودرو داریم که اثرات و پس‌لرزه ها و در واقع نبود نقدینگی میرسه به تولیدکنندگان قطعات خودرو. یکی از اونها همین هست که در واقع خودروساز خودرو رو با قیمت پایین تر به فروش میرسونه ولی دست مشتری با قیمت بالاتر میرسه. هزینه این اختلاف رو هم خودروساز میپردازد هم قطعه ساز، و این در واقع عدم سود خودروساز رو بخشی زیادی از هزینش رو ساختار در واقع یعنی سافت‌ویرها و زیرمجموعه‌های خودروساز که همون قطعه ساز هستن در واقع اینو می‌پردازن. مشکل بعدی ما در واقع با بانک‌ها خیلی در واقع مشکل و چالش داریم که سال‌هاست این موضوع هست. قانون تصویب می‌شود ولی تا به اجرا برسد و اون اجرا درست انجام بشود در واقع خیلی موانع داره و مشکلات داره و بعضاً تأثیری در واقع در تولیدکننده وجود نمیاره. مشکل بعدی، من یه مشکلی هم در واقع تو بخش صنایع تولید تبریز دارم، در شهرک‌های صنعتی تبریز که عمده شهرک‌های صنعتی تبریز مثلا در واقع شمال غرب و در واقع استان هر دو با این مشکل مواجه هستن. اوقافی بودن زمین‌های در واقع شهرک هست. ما زمین و شهرک‌های صنعتی خریداری می‌کنیم، تمام سرمایه رو در واقع رو همین زمین در واقع هزینه می کنیم، تمام سرمایه گذاری می کنیم از ساخت و ساز تا ماشینالات. در انتها با اوقافی بودن این زمین ها تمام شاید کافنه که 2300 میلیارد تومان می ارزد، بانک به اندازه 10 میلیارد تومان به عنوان تضامین و رهن تو سیستم خودش این رو می پذیرد و موضوع در واقع تحصیلات بانکی هم به مشکل مواجه میشه. این در واقع کلیات مشکلاتی بود که درستون رسوندن.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای مهندس مجید عبدالله‌زاده بود. ایشون مدیر عامل شرکت دانش بنیان پارت صنعت پای آذر سپر هستند. ما این آمادگی رو داریم که در مجموعه گفتگوها و صحبتهایی که در برنامه ما از جمله در همین بخش دانش بنیان انجام میشه، اگر درباره بخش‌های مختلف کشور در مورد نهادها، چه نهادهای دولتی خصوصی صحبتی میشه و صاحبان اون بخش‌ها هم مایلن که پاسخ بدن یا در واقع توضیحات تکمیلی بدن، ما این پاسخ‌ها و پرسش‌های تکمیلی رو در همین برنامه برای شما پخش می‌کنیم. ایران ریشه در باورهای کهن دارد و ما سینه به سینه این باورهای کهن را حمل می کنیم و از آن نیرو می گیریم. ما این باورهای کهن را با خودمان حمل می کنیم. ما ایران را در خودمان حمل می کنیم.
از کودکی اسم نازنینت رو لبامه، عشقت و هنوز ترانه روز و شبامه، قد می کشم از خوندن آهنگ قشنگت، مستم می کنه عطر گلای رنگ و رنگت، دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه، قلبم واسه هیشکی انقدر شیدا نمیشه، ای مادر میهن ایران وطن من، قربان تو ارزانی تو جان و تن من، ای مهد دلیران جلانگه شیران، آزادی ایران شده آوازه دوران. بلند هم صدایی، آینه ی سبز و سرخ پرچم رهایی، همسایه ی خورشیدی و ماه روسفیدی، منظومه ی پرستاری رنگ امیدی، ای مادر میهن ایران وطن من، قربان تو ارزانی تو جان و تن من، ای مهد دلیران جلانگه شیران، آزادی ایران شده آوازه دوران.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من، در این لحظه میریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من، با آقای مختاری اصفهانی همراه میشیم. آقای مختاری بهتون سلام میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنین و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
متشکرم. ما با شما همراه هستیم که وقایع تاریخی امروز رو بشنویم.
خدمت هست کنم. اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1288 که عضدالملک به نیابت سلطنت احمدشاه قاجار انتخاب شد، بعد از اینکه محمد علی شاه از سلطنت خلع شد و احمد میرزا پسرش به سلطنت انتخاب شد. خب با توجه به اینکه احمدشاه هنوز به سن قانون نرسیده بود، برای او یک نایب السلطنه انتخاب کردن که در این باره علیرضا خان قبانلو ملقب به عضدالملک به نایب السلطنه او انتخاب شد. علیرضا خان عضدالملک فرزند موسی خان بود و برادرزاده مهدولیا مادر ناصرالدین شاه قاجار. کارش رو در دربار ناصری از پیشخدمتی و مهداری شروع کرد و در یک مأموریتی ایشون خشت‌های طلا برای گنبد امامی نصرالدین در سامرا رو به عراق برد و از این دوره هستش که می‌بینیم در دستگاه و دربار ناصری روش می‌کنه و همواره در وقایعی که و بحران‌هایی که رخ می‌داد به عنوان یک واسطه‌ای که مورد قبول طرفین بود انتخاب می‌شد، چون فرد سلیم النفسی بود، از لحاظ اعتقادات مذهبی مورد قبول در واقع فقیهان بود و به همین جهت به عنوان واسطه انتخاب شد. از جمله زمانی که ماجرای تحریم تنباکو و شورش مردم تهران رخ داد، به عنوان واسطه دربار و فقیهان انتخاب شد. بله. یا در مورد وقتی مثلا در دوره مشروطه خواهی فقهای تهران به قم مهاجرت کردن، از طرف مظفرالدین شاه قاجار به عنوان واسطه انتخاب شد تا به قم بره و از فقیهان دلجویی کنه و اونها رو تشویق به بازگشت به تهران بکنه و حتی در دوره سلطنت محمد علی شاه قاجار هم واسطه میان محمد علی شاه و مشروطه خواهان بود و در موقعی که محمد علی شاه از مساوات روزنامه مساوات شکایت کرد، واسطه شد تا محمد علی شاه شکایتش رو پس بگیره. یحیی دولت‌آبادی رو فردی معتدل و مؤدب در واقع معرفی میکنه و هم جهت بود که در واقع یک شخصیت شایسته‌ای برای مقام نایب السلطنه بود که در این مقام 18 ماه دوام آورد و به علت بیماری ریه از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1332 که آیت الله میرزا حبیب الله عسکری اشتهاردی در چند روزی از دنیا رفتند. ایشون متولد 1269 در اشتهارد بودن، تحصیلاتشون رو در نجف انجام دادن، از شاگردان خاص آیت الله سیدالحسن اصفهانی بودن که تقریراتشون رو به چاپ رسوندن و آیت الله سیدالحسن اصفهانی در واقع جواز اجتهادی که به ایشون میدن، آیت الله اشتهاردی رو به عنوان عمدت العلمای العظام نام میبرند و خوب نشون میده که چون جایگاه خاصی هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ نزدیکی با آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی داشتن و در یه دوره به دعوت میرزا محمد تقی شیرازی به سامرا میرن، برای اینکه میرزا محمد تقی شیرازی میخواست حوزه علمی سامرا که در زمان میرزا حسن شیرازی در واقع به وجود اومده بود از می نره و در اونجا درس خارج میداد. از شاگردان مهم و معروفشون میشه به آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی و علامه سید مرتضی عسکری که بیشتر در تاریخ اسلام پژوهش میکرد نام بردش. ایشون در یه سفری که به قم به ایران داشتن در قم ساکن شدن و مورد استقبال آیت الله بروجردی و آیات سلاس قم که آیت الله سید صدرالدین سعد، آیت الله سید محمد تقی خونساری و آیت الله سید محمد حجت کوهکمری بود قرار گرفت و زمانی هم که از دنیا رفتن در چند روز در سال 1332 علمای و فقهای معروف قائم جمهوری آیت الله بروجردی، امام خمینی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله منشی نجفی در تشییع جنازه ایشون شرکت کردن و آیت الله بروجردی بر پیکر ایشون نماز خوند و در شیخان قم، قبرستان شیخان قم که نزدیک حرم حضرت معصومه هست، به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1354 که در گذشت آیت الله میر سید علی بهبانی هست. ایشون از سادات، اصالتشون از سادات بحرین بود که چندین نسل قبل به ایران اومدن و در بهبهان ساکن شدن. پدرش از فقهای بهبهان بود و آیت الله میر سید علی بهبانی تحصیلاتش رو در بهبهان و نجف اشرف گذران و از شاگردان آخوند خراسانی و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بود. در این دوره ایشون به علت بیماری به شهر خودشون بهبهان برگشتن و بعد از مدتی به درخواست آیت الله سید محسن کوکمری عازم نجف بودن که در میانه راه به خاطر بیماری همسرشون در رام هرمز توقف کردن و در اونجا به اصرار مردم موندن و 23 سال در این شهر به تبلیغ و ترویج علوم دینی و در واقع شعائر اسلامی مشغول بودن. پس از شهریور 1320 به کربلا رفتن و در کربلا و مدتی هم در نجف تدریس علوم دینی رو انجام دادن. بعدش به اصفهان هجرت کردن و به خاطر سرمای خشک اصفهان ایشون تابستان ها در اصفهان بودن، بهار و تابستان و پاییز و زمستان در خوزستان که بیشتر در اهواز بودن و بسیار مورد توجه اعراب خوزستان بودن و در اصفهان هم زمانی که ساکن بودن در مسجد شیخ لطف الله این شهر نماز میخوندن، استاد علم صرف و نحو بودن و بعد از در واقع اعتراضاتی که فقها به در واقع تصمیم نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی کردن ایشون هم همراهی کردن و پس از دستگیری امام هم جزو کسانی بودن که از خوزستان در واقع به حضرت عبدالعظیم حسنی اومدن و در اونجا متحسن شدن. از آثار ایشون میشه به مصباح الهدایه فی اثبات ولایت در واقع اشاره کرد که جزو کتاب هایشون هست و همینطور که ارزم در سن 92 سالگی در سال 1354 در چند روز از دنیا رفتن و تشییع جنازه با شکوهی از ایشون در شهر اهواز شد. و آخرین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1356 که نیروهای هوادار سلطنت پهلوی به گرد همایی نیروهای جبهه ملی در کاروانسرای سنگی حمله کردند. بعد از اینکه خب در واقع اون فضای باز سیاسی که محمدرضاشاهی به طور ظاهری ایجاد کرده بود در واقع تحت فشار دولت آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده جیمی کارتر، بعضی از گروه‌های سیاسی فعالیت‌های خودشون رو احیا کردن، نامه‌نگاری‌هایی به محمد رضا شاه شد و در چنین روزی در سال 1356 حسین گلزار که از اعضای حزب ملت ایران، که حزب ملت ایران یکی از احزاب در واقع تشکیل دهنده جبهه ملی بود و ایشون فروشنده لوازم برقی هم در بازار تهران بودند، به مناسبت عید قربان دعوت کرد اعضای جبهه ملی که در باب ایشون در جاده کرج حوالی کاروان سرا سنگی جمع بشن و در این اجتماع آیت الله سیدابوالفضل زنجانی، شاپور بختیار و کاظم حسیری قرار بود سخنرانی بکنن که در زمان سخنرانی آیت الله زنجانی افرادی با بازوبند سفیدی که روش نوشته و اتحاد نیروهای ضد بیگانه پرستان به اجتماع کنندگان حمله کردن و حمله کنندگان مسلح به چوب و چماق بودن و شعارهای علیه جبهه ملی دادن و اجتماع کنندگان را در واقع مورد ضرب و شتم دادن و حتی اتومبیل این افراد رو که در کنار باغ پارک کرده بودن مورد در واقع تخریب قرار دادن. بله. و در همین زمان کارگران کارخانجات جاده کرج که داشتن به سمت به اصطلاح خانهشون میرفتن یا شیفتشون عوض شده بود،
بله.
اینها با این در واقع چماق به دستان درگیر شدن و در واقع یک حادثه بسیار بغرنجی به وجود
بله.
اومد و به نوعی هم نشون داد که سلطنت پهلوی در ادعای فضای باز سیاسی دروغ و فریب
داره. خیلی متشکرم از شما آقای مختاری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
امروز از شما پرسیدیم بزرگترین بنای خشتی جهان چه نام دارد، اما بریم سراغ پیامک های شما. آقای سجاد ذوالفقاری بسطامی از کوهدشت لرستان و همینطور آقای خانم کریمی پاسخ دادن معبد چوغازنبیل. اما بریم سراغ پیامک بعدی. نوشتن گنبد سلطانیه، شماره 912-0973. بعضی از عزیزان هم اشاره کردن به برج آجوری قابوس ابن وشمگیر در گنبد کاووس، که اجازه بدید من نامشون رو هم بخونم. آقای خانم شاه محمدی از هشتگرد این پاسخ رو فرستادن. یکی دیگر از عزیزانمون هم باز به همین اشاره کرده بود، اما گروه زیادی هم به ارگ بم اشاره کردن، از جمله شنونده 913-95-26 آقای خانم تقی‌زاده از ارومیه، همینطور خسرو اسکندرزاده اسکندرپور از مراغه، آقای خانم قاسمی از مشهد، همینطور اجازه بدید که من پیامک های بعدی رو هم بیارم. شنوندگان دیگری هم هستن، از جمله آقای احمدی که نوشتن ارگ بم، و شنونده های دیگری که حالا باز دوباره اشاره میکنم به پیامکشون. خب اون دوستی که ازشون خواسته بودم اون ارگ رو نامش رو بنویسن و دوباره بفرستن، لطف کردن این کار رو انجام دادن و نوشتن ارگ گوگت که در شهرستان گلپایگانه. خیلی متشکرم از این که این کار رو انجام دادید. اما پاسخ درست ارگ تاریخی بمه که خیلی هاتون اشاره کرده بودید. در واقع ما به یک بنای بزرگ اشاره کرده بودیم، ارگی که قرن 4 تا 6 پیش از میلاد، یعنی در دوره هخامنشیان ساخته شد و تا همین 170 سال پیش هم مورد استفاده قرار می گرفت و نامش به خاطر این سالهای طولانی حیاتش با نام خیلی از شهرهای تاریخی هم گره خورده. در دوره اشکانیان از قلعه به ارگ تبدیل شد، در دوره ساسانیان اردشیر بابکان فتحش کرد، یه دوره یعقوب لیث صفاری فتحش کرد و به هر حال نامش با نام خیلی از شهرها گره خورده. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه سرزمین من. به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش. سپاسگزارم. بدرود.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف
رجبی.
گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها. یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم بهشتی از نقش و نگاه.